اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه 14 بهمن ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 16 جمادی الاولى سال 1439 هجری قمری مطابق با 3 فوریه 2018 میلادی، مباحثمون در جامع احادیث شیعه باب اول تموم شد. قبل از اینکه باب 54 از وسط از جامع احادیث شیعه آیت العظما بروجردی قم رو شروع کنیم که بحث خبز شعیر و خبز الحنطه هست، یه سری مطالب داشتیم تذکر میدادیم. حالا یکی از تذکرات، یه بنده خدای مؤمنی، یه بنده خدای دیگه هم باز مؤمنتر از او و عالمتر از او، یعنی ابوذر غفاری اعلی الله مقامه الشریف و عالمتر و مقاممتر از او مثل سلمان محمدی اللهم صل علی محمد و علی محمد عجل فرجه. بعد این بنده خدای ابوذر خلاصه حواسش پرت میشه، یک چیزی میپرونه از زبونش، بعد حضرت سلمان یه توپ و تشرش میزن، بعد ابوذر میگه عجب چه کار اشتباهی، هم از حضرت سلمان معذرت خواهی میکنه هم استغفار خداوند میکنه. این روایت رو این مؤمن حجت الاسلام محقق گرجی با 4 سند از روایات شیعه آوردن. چون بحث رقیفه و بحث نانه، این از باب مناسبت میخونن. عمالی شیخ صدوق صفحه 443 حدیث 6، عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 53 حدیث 203، بهار طبع بیروتی جدید جلد 22 صفحه 320 حدیث 18، عوالم العلوم و المعارف جلد 23 صفحه 495. حدثنا علی ابن احمد ابن موسی رضوان الله علیه قال حدثنا محمد ابن هارون الصوفی قال حدثنا عبید الله ابن موسی الرؤیانی قال حدثنا عبد العظیم ابن عبد الله الحسنی عن الامام محمد ابن علي عن ابيه الرضا علي ابن موسى عن ابيه موسى ابن جعفر عن ابيه الصادق جعفر ابن محمد عن ابيه عن جده عليهما الصلاه والسلام قال دعا سلمان ابا ذر الى منزله. آقای ابو ذر تشریف بیار منزل ما مهمونی. فقدم عليه رقيفين، حضرت سلمان هم جلو حضرت ابوذر دو قرص نون گذاشت، رقیفین دو قرص نان. فاخذ ابوذر الرقیفین یقلبهما فقال سلمان، کنایه سان دو ساعت ما رو خونش دعوت کرد، ما خیال کردیم چه صورت و بساطی میده، تو تیکه نون گوشه جلوی ما. به خیالم الان علم ندارم، به خیالم کم ارزش پیشش اومد. فقال له سلمانو یا ابا ذر لأیری شیئن تقلب هذین الرقیفین، به چه خاطر اینور ایور میکنی این دو قرص نون رو؟ قال خفتو ان لا یکونا نضیجین، به نوز در نیمده، خوب پخته نشده، به بانای جیبیه دیگه. فقضب سلمانو، غضب بجا، فقضب سلمانو من ذلك غضبا شديدا ثم قال ما اجرأك حيث تقلب هذين الرقيفين فوالله لقد عمل في هذا الخبز الماء الذي تحت العرش وعملت فيه الملائكة حتى ألقوه إلى الريح وعملت فيه الريح حتى ألقته إلى السحاب وعمل فيه السحاب حتى أمطره إلى الأرض وعمل فيه الرعد والملائكة حتى وضعوه مواضعه وعملت فيه الأرض والخشب والحديد والبهائم والنار والحطب والملح وما لا أحصيه أكثر فكيف لك أن تقوم بهذا الشكر؟ تو شکر همین دو قرص نون هم نمیتونی به جا بیاری. از من توقع داری سور و بساط رو زد برکنم؟ تفلک ابوذر. فقال ابوذر الى الله اتوب و استغفر الله مما احدثت. یه خطور ذهنی گذشت دیگه، حالا یه ایجوری هم کردیم دیگه، و از توی سلمان محمدی هم معذرت بخوام و الیکه اعتذر مما کرهتم. ما از این تک اولاد دیدیم، بذار دو نمونه بگم چون دعی فجره، دو نمونه وسطون بگم. یک نمونش ابوذر زمان حضرت آیت الله مرحوم آیت الله طالقانی، سید محمود طالقانی، بعد رفت خدمت امام، امام یک توپ و تشریف ریزه، سید جان، حالا این حرفای دیگه منه، سید جان این همه عمرت صرف کردی، بابا این منافقین آدم نشدن، چیه این حرف این هم زد؟ این هم همون هفته تو نماز جمعه اومد حسابی تو پتشر زد به منافقین خلق. گرفتی چی گفتم؟ یه نمونه واقعی. یه نمونه دیگه، با وجود فقیه صالح، فقیه دیگه نباید ابراز وجود کنه، باید همیشه چی باشه؟ تابع باشه. حرف بچه یادتونو بذار کم پیچیچی بیشتر کن. با وجود معصوم اول، معصومین دیگه نباید ابراز وجود کنن. میفهمین چی میگم؟ یعنی با وجود رسول الله، امیر المؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین ابراز وجود نمیکن. هر کی سوال میکنه میگه بریم ببینیم رسول الله چی میفرماید، حکم حاکم شرع مقدم. تصور کردیم با بودن امیرالمومنین حضرت زهرا ابراز وجود نمیکنه، گاهی مظلومیت امیرالمومنین نشون میده، همیشه در اطاعت و تبعیت امیرالمومنین. با تمام اختیار و به احسن الاختیار حضرت زهرا اومد پشت در، از باب این که دفاع جانانه از حریم ولایت حقه علوی، اوجب واجبات بر ذمه شه، چون اهم واجبات اعتقاد به ولایت حقه و اطاعت و تبعیت به ولایت حقه است. اشکال نه به حضرت زهرا وارده نه به امیرالمومنین، هر کسی وظیفه خوش انجام. زمان حسنین با این که هر دو معصومن، هر دو سبت پیامبر اکرمه، هر دو سیدا شباب اهل الجنه، اما با بودن امام حسن معصوم، امام حسین معصوم ابراز وجود نمی کن. هرکی هرچی میگه میگه ببینیم امام حسن چی میفرمایه. گرفتی چی گفتم؟ حالا در غیر معصوم گاهی، یعنی در غیر چارده معصوم، گاهی ترک اولایی رخ میده. حالا این مثال میزنم، کسی بچه پررو نشه تو دعیفش، دارم مثال واقعی میزنم، اینجا رو تصور کن. مثلا تو یکی از نماز جمعه ها رهبر معظم انقلاب، او وقتا که رئیس جمهور بودن، اومد تو نماز جمعه نظر شخصیشو بیان کرد، مشتری دیگه، نظر تخصصی شخصیشو بیان که مثلا اینجوری نیست ایجوریه که حکومت فقیه، حالا بیشتر نمیخوام توضیح بدم، سخنانش که تموم شد پاش به خونش نرسید. حضرت امام یک توپ تشهج زد. هفته دیگه اومد تو خود همون نماز جمعه پشت تیربون گفت من نظر شخصی میگفتم، آقا میدونه و همه میدونه من همیشه مخلصه ولایت فقیه. ماشاءالله ماشاءالله آفرین. اینه میگیم چی؟ توبه نصح به خاطر ترک اولا. ترک اولا چی بود؟ همون معصوم که نیست. ترک اولا چی بود؟ دوباره حرفم تکرار، با وجود امام عادل مقدم که تقدم زمانی و تقدم به شرف دارد، چون استاد دیگه هم تقدم به شرف هم دارد، تقدم رتبی هم دارد، حالا دومی نباید حرف بزنی. از تو معصومین شروع کردم تا اینجا رو تصور کردیم. خوب تصور کردیم؟ آفرین. حالا اینجا هر دو نور چشم ما هستن، شاکر و نوکر و مخلص هر دوی، چه ابوذر غفاری باشه چه سلمان فارسی باشه، چه امام راحل باشه چه رهبر معظم انقلاب باشه. خواستم مثال واقعی اوستون بزنم که ببینید که مؤمنات چی جوری. پس اینجا احترام بزرگتر مخصوصا تو بحث تعلیم و تعلم و بالاخص تو بحث حکم حاکم شرع که ولی فقیه صالحه، از برای سایر مجتهدین و فقها، گرچه مستنبتن به نوع مطلق یا متجزی، اما خلاف ادبه که ابراز وجود کنیم در مقابل حکم حاکم. نمیدونم تونستین خوب تصور کنیم؟ آفرین. اگر نه تو پتشر سلمانی میخوری که توصیه هم داده. بس دیگه اینا فازش قویه دیگه. اینا بالاتر از فقه، یک کمش اخلاق عملیه یک کمش عرفان عملیه. حالا بیایم همین شکمه بگیم آسونه. یادداشت بفرماییم. تو بحث غلات دانه‌ریز مثلا جو سالم سبوسدار و نان جو سبوسدار، مثلا گندم سالم دانه سالم گندم سبوسدار و نان گندم سبوسدار، این یه مثال زدم. چند تا نقطه بذار. خوراکی های پر از مواد فیبر به ویژه سبوس، کلیدی برای مبارزه با بیماری یبوست می باشد. در واقع درمان یبوست با فیبر گیاهی فایبر و سبوس و سلولوزهای گیاهی، درمان یبوست به خودی خود به مبارزه با اختلال و بیماری شایع دیورتیکولیت بسیار مفید، که یک سری تورم‌های کوچیک است در جدار داخلی روده بزرگ، مخصوصا تو قسمت‌های انتهایش، زیرا فشاری که به هنگام دفع فضولات قائد به روده وارد می شود باعث زیاد شدن این کیسه های در دیواره ماهیچه روده فرد، فردی که مبتلا به یبوست دیده می شود. این قدیمی ها چی می خوردن که عمرشون طولانی بود و بسیار 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 اندک؟ اگر یک قدیمی مبتلا به سرطان میشد، الان چی شده که ضریب سرطان ها بالاست، مخصوصا سرطان های دستگاه گوارش؟ چون پرخوری میکنن حالایی ها، کم تحرکی دارن حالایی ها، بیشتر آرد سفید، نان سفید، کیک سفید، نون سفید، بیسکویت سفید میخورن، و ضریب فست فود ها، سوسیس، کالباس، همبرگر، پیزاشون چیه؟ زیاده. علاوه بر مصرف روغن جامدشون و روغن های وارداتیشون که ترانس چربی اشباعش چیه؟ زیاده. به خاطر بدخوری و پرخوری و کم تحرکی خودشونو مبتلا میکنن به بیماری یبوست، بواسیر، بیماری دیورتیکولیت و همچنین به انواع سرطان‌های دستگاه گوارش از جمله کانسر کلون، یعنی سرطان روده بزرگ. دفع مدفوع هم براشون مشکل میشه. تو روایات شیعه در باب ابتلاعات مردم آخر زمان با هر دین و مذهبی که هستن، تو روایات شیعه میگه مردم آخر زمان غالبا مبتلا هستن به یبوست و بواسیر به خاطر اینکه رژیم غذاییشون مناسب نیست، رفتاراشون هم با خودشون و دیگران مثبت نیست، منفیه. هم ظلم به نفس دارن هم ظلم به غیر. پرخوری دارد، عادت زشت خود را به دیگران هم منتقل می کند، میشه سنت سیئه. بدخوری دارد، بدخوری رو هم شایع می کند. سلام عشقی، صفات و جمال تو، بیا یه نوشابه بزن. نوشابه گازدار دستش. بدخوری میکنه، ترویج بدخوری هم میکنه. میلمبونه، میخوره تا اذا بلغت الحلقوم بد لم میده. حتی تو خونش هم راه نمیره. همه چی الکترونیکی شده. دکمه میزنه در خونه باز میشه، در خونه بسته میشه. دکمه میزنه کولر روشن میشه، کولر خاموش میشه. دکمه میزنه تلویزیون روشن میشه، خاموش میشه. رادیو، حتی لامپای اتاقش. دکمه میزنه روشن میشه، دکمه میزنه خاموش میشه. شوخی نمیکنه. حتی حاضر نیست تخت یا صندلیش جابجا بده. یه دکمه میزنه، این صندلیش میاد جلو، تخت میشه میخواد. دیدین شما همین مبلای؟ جدا میگم. یکی میگم واقعیت داره. شما مؤمنا. خب اتاق کوچیک، ساختمان آپارتمانی، این ادا اطوارای کم تحرکی. ولی کم تحرکی و پرخوری و بدخوریش هم به صورت عادت زش مثل بیماری مصریه. یعنی این رفتارهای منفیش به دیگران هم منتقل میشه. اینا رو میگیم سنن چی؟ سیئه. ما باید احیاگر سنت رسول الله باشیم. پرتلاش، تلاش سازنده. پرتحرک، تحرک لازم. سنت رسول الله. ما رفتیم سر تن پروری و کم تحرکی و پرخوری و بدخوری. این بیماری های مختلف عصر ما مبتلا میشن. آنها چه خوردن؟ یعنی خوبان چه خوردن؟ یکم ازتون مثال زن. مثل بچه آدم غذا خوردن طبق سنت رسول الله. عمرهای طولانی با عافیت داشتن، ضریب کاریشون هم زیاد بود. مثلا نان جو 100% سبوسدار، نان گندم 100% سبوسدار، غلات پر از مواد فیبری، نه غلات وارداتی تراریخته یا محصولات تراریخته ژنتیکی. میوه و سبزیجات سالم، میوه های رسیده فصلی میخوردن و سبزیجات سالم تازه بهداشتی میخوردن، نه آب فاضلاب، نه سموم شیمیایی، نه هیدروکربن ها و و و که دچار انگل های کیست هیداتید کبدی بشن یا انگل های روده ای کرمک و و و تا کرم آسکاریس یا کرم کدو. وقتی که با آب فاضلاب شهری ورداری سبزیجات و میوه های جالیزی و نه ورده آب بدی، کاهو و نمیدونم کدو و بادنجو اینا بفهم که دو دشت اصفهان و دشت جنوب تهران، شهر ری و دشت مشهد به ماچه، حالا دیگه نمیخوام بیشتر حرف بزنم، سه شهر خودم که دو تا مرکز تصفیه بزرگ فاضلاب داره. علیکم السلام. این بلا به سرتون میاد. باید اعتدال داشت در مصرف غذای سالم. پرخوری نکرد، بدخوری نکرد، پفتلخوری هم نکرد. پفتلخوری یعنی چی؟ یعنی سخ کردنی، بو دادنی، تف دادنی، تهدید. پوست مرغ، پوست ماهی که تو روغن سرخ شده، مخصوصا این سوخاری ها، اینا سمه، یعنی میخورن.
در
اینا رو میگیم پفتل خوری. بدنشون هم باد و بروت میکنه، یه مش پفه به قول نیشابوریا، یه مش شپه، عضله یخته، استخون بندی محکم یخته، باد و بروت داره. فیگور بروسلی و مایک هامر، محمد علی کلی فیگور میگیره، اما استخوناش باریک، عضلهاش ضعیف، عضله لازم نداره، بدنش باد و بروت داره. اینا رو میگیم شب. گرفتی همجور چی گفتم؟ حتی اگر شخص انسان هم نباشه، مثلا این مرغداریه، اینجا فرض کن دامداریه، اینکه یک جا هست این حیوان تغذیه میکنه علوفه یا افزودنی های مجاز تو بحث دامداری ها، تیپ خودشون که میگن ولی ما نمیگیم. حالا این عضله و گوشت این دام کمتره و پیش و دنبش بیشتره. چرا؟ چون کم تحرکه، همش یک جا ایستاده یا نشسته میخوره، یا اینایی که سیرابی اینا دارن نشخارم میکنه. این عضله ساز نیست، این دنبه و پی درست میکنه و ذریب شپ گوشت رو بالا میبره. از من ناراحت نشین، یه سری واقعیت گفتیم. پس باید پرخوری نکرد، بدخوری نکرد، پفتلخوری هم نکرد، چه انسان باشه تو بحث خوراک و تغذیه، چه دام و طیورتون باشه تو بحث چارپایان گوشتای حلال گوشتش، چه تو بحث مرغداری و اینا.
که بهتره
100% بهتره، فقط در محدوده مرتع باید مواظب باشی، سیم خارداری چیزی، پنسی فنسی چیزی بکشی که گربه سانان اونجا نباشه، زیرا که بول و قائط گربه سانان انواع انگلهای بد دستگاه گوارش میاد. یعنی بول و قائط گربه اهلی، گربه وحشی، کفتار، سگ، حتی سگ چوپان، سگ ولگرد، کلب الهراش، گرگ، شیر، ببر، پلنگ، یوسپلنگ، بول و قائط گربه سانان هم انگلای خاص میاره، هم سلای خاص میاره، مخصوصا سل استخوانی و خونی، هم تو مباحثه ما کیست هیداتیت میاره که سخت‌ترین عمل جراحیه، کبدشون پر از تاول تاول میشه. پس مرتع باید خالی از چی باشه؟ گربه سانا. و بول و قائط اینها تو این علوفای مرتع نریزه، چون اگر گوسفند یا بز یا گاو یا گوساله یا شتر از اون علوفه‌ای بخوره که بول و قائط گربه سانان به او خورده، هر کسی که گوشت اون دام رو بخوره کبدش دوچاره کیست هیداتیت میشه، یا هر کسی که از این سبزیجات این مزرعه بخوره که بول و قائط گربه سانان خورده، بازم مبتلا به کیست هیداتیت میشه. یکم تخصصی و فوق تخصصی کبدم تذکر دادم. پس اعتدال باید در مصرف صحیح غذا و آشامیدنی باشه که شاخص سلامت سلامت فراگیر در افراد اجتماعی، چه خانه و خانواده، چه جامعه های بزرگتر. نقش کلیدی نان سبوسدار جو و یا گندم، یا کسانی که بیماری سلیاک دارن که 80,000 نفر در ایران سند داریم پوشه دارن که اینا مبتلا به بیماری سلیاکن، اینجا نان ذرت، به شرطی که ذرت وارداتی محصولات تراریخته نباشه، که الان نیمی از آرد نونوائی ها نان چیه؟ آرد ذرت وارداتی، به شرطی که این نباشه. حالا ذرت با مختصات ژنتیکی و شناسنامه ژنتیکی خود ایران، حالا نان ذرت، سوپ ذرت، ذرت بوداده، بلال که به شعله غیر مستقیم حرارت داده شده یا بخار پزه، حالا بیمار سلیاکی بخوره خوب میشه دیگه. باید خوراکش از گلوتن جدا باشه که در غلات دانه ریزه، خوراکش میذاری چی؟ از ذرت طبیعی. سلیاکش تا آخر عام خوبه. الان جان نداره، نداره، بهترین داروه همین جیره غذایشه. از غلات دانه ریز، برنج سفید، گندم، جو، اینا بردار، بذار نون و ایناشو بذار چی؟ ذرت طبیعی، خوب میشه، مثلا دارو نمیخواد. و این همیشه تو جیره غذایش باشه. شاید بیماری برگشت پذیر عامل ژنتیکی، اگر ترک کنه دوباره سلیاکش برمیگرد. لذا تا آخر عام نونش میشه چی؟ ذرت طبیعی با شناسای ژنتیکی ایران، مختصر جغرافیای طبیعی همون منطقه. نقش کلیدی نان سبوسدار در تضمین سلامت فراگیر انکار ناپذیره. و اگر ضروری ترین ارکان سلامت، اول باید ضروری تصور کنی یعنی چی. این نویسنده خودش هم نوشته ولی نفهم، ناراحت نشه، گرچه آدم بسیار خوبیه، فعلا اسمش نمیبرم. اول همین ضروری تصور، چون زیاد میگم، من دیدم چه متخصص های دانشگاه چه متخصص های حوزه زیاد میگم، اما معناش و حواسش نیست چی میگه. وقتی میگی یک چیزی ضروریه، میدونی یعنی چی؟ یعنی 100% همینه. وقتی میگی یک چیزی ضروری نیست، یعنی 1% احتمال خلاف بدی دیگه از ضروری بودن میافته، دیگه میره تو گود چی؟ دیگه میره تو گود نظر یا تو گود فرض. اینجا میشه نظریه، اینجا میشه فرضیه، میشه حساب احتمالات، میشه سلیقه، میشه سطحی نگری، میشه کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق. هیچ کدام اینا به درد ما نمیخواد. تونستی تصاویر ضروری یعنی چی؟ وقتی میگیم یه چیزی ضروری، مثلا الله جل جلاله وجودش ضروریه، یعنی 100% واقع هستی، هستی بخش. وقتی میگیم لا شریک له، لا مثل له، این ضروریه 100%، 1% احتمال خلاف نیست. لا شریک له، لا مثل له، گرفتین چی گفتم؟ وقتی میگیم برای خدا و له المثل الاعلا، که مثل اعلای الهی معصومین هم شاده معصوم هم، 100% همینه، 1% احتمال خلاف نیست. حرفان میگیرین چی میگم؟ اینا ضروریه. سلام به ابو علی سینا برسون در اشاراتش، و سلام به ملا صدرا برسون در اسفار اربعه، و سلام بازم به ابو علی سینا برسون در دوره شفاش، قسمت منطقیات و فلسفه، و سلام به بقیه برسون. بقیه یعنی چی؟ علمای علم و اصول که همین حرف رو برداشتن توی علم و اصول آوردن، تو منطق آوردن. چی چی اون حرف؟ تا بگم همه تون بلدیم. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، خوب بوستون توضیح دادم کدوم استدلال باطله. الف لام معهود ذهنیه، اون استدلالی که ضروریه، نه هر استدلالی که به بافی. که مبتلا به الان حوزه‌های علمیه و دانشگاه داخل و خارج کشور چیه؟ همین دو تاست. دل به باف ماش مزخرفات، نه تحصیل فرضیه نه تحصیل نظریه، هیچ کدوم واجب نیست. زکات اینا هم واجب نیست. پس این چه غلطکاریه که تو درس ها یا تو حسینی ها و مساجد یا تو کرسی های دانشگاه یا تو هیئت های علمی انجام میدید و تکرار میکنید؟ اینا عیب و نقصه، اینا هیچ کدوم واجب نیست. من درآوردم غرب و شرق میگه، برادرای عامه میگن، شما هم تکرار میکنید. حالا چه خودت باشه چه از دیگران، این برات واجب بوده؟ واجب نبوده. پس اگر برهانم میاری به نوع انی یا لمی، باید علم و یقین باشه. اگر میگی ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال، کدوم استدلال بطل میشه؟ بگو آفرین. استدلالی که ضروری و بدیهیه به یه احتمال بطل میشه، ارکانش فرو میریزه. حرفه این بچی یادم ها چی گفتم؟ حالا چه در قضایای بسیطه باشه چه در قضایای موجهه باشه، چه به نوع لزومیه باشه چه به نوع غیر لزومیه، چه به برهان انی باشه چه به برهان لمی باشه، خواستم یک شنا هم تو فلسفه و عرفان بکنیم. زود دست گرفتم آوردم لب استخر نجات غریق غرق نشیم. حالا این تیکش مومن خودش نوشته اما نمیدونه چیزی نوشته، من توضیح دادم. اسم شریفش نمیدارم، جایی که میخوام ازش خوبی بگم آخر اسمش نمیدارم. نقش کلیدی نان سبوس دار در تضمین سلامت فراگیر، این کار ناپذیره و اگر ضروری ترین ارکان سلامت که نان کامل است اصلاح و تأمین گردد، بسیاری از اختلالات و بیماری های صعب العلاج مانند سرطان، انواع کانسرها تو بحث های اونکولوژی یا سرطان شناسی، یا پارکینسون یا بیماری دائر رقص یا عدم تعادل در حرکت، یا بیماری ام اس مالتیپل اسکلروز تصلب متعدد شرائین مغز، یا بیماری آلزایمر زوال عقل پیشرونده و ده ها بیماری دیگر، از یبوست، از بواسیر، از بیرون زدگی مقعدی، پرولاپسوس مقعدی، از انواع دیورتیکولیت ها که ورم های کوچک در قسمت های انتهایی روده بزرگه، از شقاق مقعدی و و و چند تا نقطه بذار. حتی مریض اومده، ببخشید لفظم بد میشه، مریض اومده تو قرارگاه صدام زور اضافی زده به خاطر یبوست مزمنش، چشمش خونریزی کرده. گرفتین آقا چی میگم؟ یعنی اگر کسی دیابتی هست، خود دیابتی یکی از عوارضش خونریزی پشت کره چشمه، اگر یبوستشو درمان نکنه گاهی زوری که تو دستشویی میزنه چشمش خونریزی میکنه. گرفتین مامونا چی میگم؟ ببینید چقدر بحث مهمیه که نان کامل، نان سبوسدار سالم بخورن مردم، که حتی بتونن عبادات شرعیشون رو درست به جا بیارن، نای داشته باشه که نماز یومیشو با حال بخونه. قدرت دیگه، قدرت شرط تکلیف دیگه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، حالا قوت لا یموتش سالم باشه، نان سالم شرعی، بتونه نماز شرعی بخونه، بتونه روزه شرعی بگیره، بتونه مناسک حجش انجام بده، هفت شوت طواف، هفت تا سعی صفا و مروه، وقوف در منا، وقوف در مشعر الحرام، سنگ زدن به نماد شیطان، بحث جمره، رمی جمرات سلاس و نایی داشته باشه دیگه. پس مرکبشو یعنی بدنشو باید سالم نگه داره. استراتژیک ترین، ضروری ترین چیه؟ نان سالم سبوس داره. یکم توضیح دادم، با نان سالم سبوس دار هم پیشگیری و حتی درمان بسیاری از بیماری ها میشه. بنابراین تغذیه و غذا خوردن صحیح را دست کم نگیریم. غذا خوردن حادثه پیش با افتاده نیست یا مصرف جاهلانه نیست. غذا خوردن مصرف عالمانه هست. وقتی میگیم تغذیه صحیح یعنی تغذیه عالمانه داشته باشه، چه خوراک دستگاه گوارش و بدن، چه خوراک مغز و اندیشه. غذا فنوار الی طعامک، هم بحث خوراک ظاهری، هم معصوم فرموده خوراک مغزت مواظب باش. پس ورودی های بدن و ورودی های مغزت مواظب باش، یعنی محسوساتت به حرام نچرخه، معقولاتت هم به حرام نچرخه، یعنی قوه مفکره فکر بد نکن، بحث تصور تصور بد نکن، بحث تصدیق تصدیق بد نکن، بحث شوق شوق بد نکن، بحث میل میل اکیدت به بدی نباش، بحث جزم جزم بدی، عزم عزم بدی، اراده اراده انجام دادن بدی نباشد. تمام مقدمات فعل اختیاری و افعال اختیاریه که از سر میزنه همش در مدار خوبی باشد. اراده جدی خوب، فعل خوبم از سر بزن. حالا باید خوراکت هم خوب باشه، شرعی باشه. تحقیقات جدید علمی نشان داده که مواد غذایی سلامت و قدرت و توانایی بدن انسان رو تأمین میکنه و موجب میشه که سیستم دفاعی بدن ما با قدرت و نیرومندی با ناراحتی ها مبارزه کنه و ما رو در مقابل بیماری ها مصون بداره. برعکس، عدم تعادل در خوردن غذا، پرخوری یا داشتن رژیم های غذایی نامناسب موجب بیماری و ناتوانی بدن انسان میشه. خوراک و تغذیه صحیح می تواند موجب سرعت بخشیدن به کارهای مغزی و بالا بردن فرح و شادی طبیعی ما شود و با تقویت و تأمین انرژی باعث می گردد که سریعتر فکر کنیم و کارهایمان را منظمتر و بهتر انجام دهیم. تغذیه سالم مسلماً می تواند همانند داروهای آرام بخش فرح بخش موجب آرامش انسان شود، بدون آنکه آثار ناسالم داروهای شیمیایی آرام بخش را داشته باشد. برعکس، تغذیه ناسالم و نامتعادل قطعا موجب اختلال در تمرکز می شود و ناراحتی هایی مانند سرگیجه ایجاد می کند. تغذیه ناسالم و نامتعادل به بروز حمله های خاموش و بی سر و صدای تدریجی مثل دیابت، مثل فشارخون، مثل آرتروز که موجب فرسایش مفاصل و کند کردن جریان خون در شریان ها می شود یا بیش از حد تون می کنه یا رسوب می ره بالا یا قند می ره بالا یا پانکراس ضعیف می شه. ولی برعکس، غذای متعادل و مناسب می تواند حتی آسیب های وارده به مفاصل رو ترمیم کنه، از نارسایی قلبی جلوگیری کن و مانند اینا. انواع غذاها و خوراکی های نامناسب که مصرف می کنیم ممکن است در تغییر وضع شیمیایی مغز اثر بگذاره و در سنین جوانی بدن ما را قربانی اثرات کشنده بیماری های قلبی و عروقی قرار بده و موجب اثرات بیماری تصلب متعدد شرائین مغز نظیر MS قرار بده، یا در سنین کهنسالی و دوران پیری، چه کهنسالی جوان چه کهنسال پیر، دچار لرزش غیر اختیاری اندام بشیم یا رعشه، حالا تو چونه باشه، تو دست باشه، تو پا باشه، دست خودش نیست مهمه، بی اختیار لرزش داره، یا بیماری پارکینسون عدم تعادل در حرکت داشته باشم که بیماری دائره‌است. خوراکی های نامناسب ممکنه عامل افزایش فعالیت های مضر ناخواسته در داخل سلول های بدنشه که سالهای بعد خودش رو نشون میده. به تصاعد هندسی که روش کرد ایجاد انواع سرطان ها در بافت مخصوص میشه که بافته بافته سرطانی شد. حالا باید خدا رو شکر کنه که خوشخیم باشه بدخیم نشه و چنگ به بافتای مجاور نزنه، یعنی متاستاز به بافتای مجاور نکنه. غذاهای مناسب و خوب برعکس می توانند مواد مفیدی در بدن ما رها سازند که موجب انهدام عوامل شیمیایی سرطانزاست و حتی در موارد رشد عادی، رشد غیر عادی سلول ها در قسمتی از بدن که به نشانه سرطانی شدن آغاز شده، تغذیه خوب و مواظبت خوب و پرهیز صحیح موجب توقف رشد و حرکت سلول های سرطانی می شود. بعد با داروهای گیاهی یا شیمی درمانی یا با تزریقات خاص دراکتیویلی ها یا داروهای هوشمند و مولکولی همون بافت سرطانی رو در جا منهدم می کنیم. کار به آسیب های بافت های مجاور دیگه اونجاها آسیب نمی زنه. که بهترین درمان، درمان چیه؟ موضعی تو خود بافت سرطانی تزریق میشه، دراکتیویلی ها یا داروهای هوشمند و مولکولی که گرونه، باید پول دار باشه. حالا ارزونش، پرهیز کن از چیزایی که بده، غذات و مواظب باش، تحرک داشته باش، پرخوری نکن، تموش. بعد تو کمک کننده سرطان چه نوعیه؟ حالا داروی اونه میگیم. مثلا میگه سرطان پوست دارم، میگیم دم کرده گل همیشه بهار یا کالندولا بخور مخلوط با عسل استخدوز، دم کرده شاتره بخور با عسل استخدوز. از این دم کرده یا جوشونده شاتره یا گل همیشه بهار ماساژ بده عضو سرطانی رو، مثلا این قسمت پوست که سرطانی شده، تموم شد. باز چیزای دیگه هم هست، حالا بستگی داره که بیمار چه بیماری باشه. مثلا فرض کن که هم ورم روده داره هم سرطان معده، میگی قبل از غذا بعد از غذا دم کرده پودر ریشه شیرین بیان بخور، بعدش هم چی بخور؟ مملای شیرین بیان، ولی صبح ناشتا دو عدد هلو رسیده شیرین بخور. هم پیچش‌های شدید شکمیت خوب میشه، هم ورم رودت خوب میشه، هم سرطان معدت خوب میشه. اگر سرطان معده بدخیم بود میخواست متاستاز کنه به بافتای مجاور، حالا وسط غذات هم کپسول یک گرمی، یعنی دو تا 500 میلی گرمی کپسول مامیران بخور که پودر مامیرانه، سرطانت خوب میشه دیگه، متاستاز به بافت مجاور هم نمی کنه. پس تغذیه مناسب، توقف روش و حرکت سلول ها به سوی سرطانی شدن و همچنین باعث کوچک شدن تومورها میشه. به طور خلاصه رژیم غذایی مناسب میتواند مانع کدر شدن عدسی چشم شود، یعنی مانع آب مروارید چشم، مانع کاتاراکت چشم شود. یک، مثل این که رفتار مناسب با خود داشتن، نه رفتار منفی. اگر جای تنور نونوایی هست عینک محافظ داشته باشه، مخصوصا اگر سوختش سوخت فسیلیه، نفته یا هیزومه یا گازوئیله یا مازوته یا گاز طبیعیه، بعد بدون عینک محافظ همچنین میره، این بنده خدای شاطر کلش اینجوری میکنه، ای مثلا نون میچسبونه به این دیوار تنور، اینا در طول زمان کاتاراک میگیرن یا آب مروارید میگیرن، آب مروارید چشم. دود چوب، دود برگ، دود گازوئیل، این همه عوارض سوء میاره، هم برای ریه و هم برای چشم. یکی از علل کاتاراک یا آب مروارید چشم، باعث کدری عدسی میشه. و یکی از علل ایجاد سرطان های ریه است، دود گازوئیل، دود چوب، دود برگ، گرچه قبل از اون شخص رو مبتلا میکنه به آسم و سپس برونشیت حاد و مزمن. دیدی باید رفتارش منفی نباشه. شماره دو، می تواند مجاری تنفسی رو پاک کنه. تغذیه خوب و سالم میتونه مجاری تنفسی رو پاک کنه و باعث تقویت ریه بشه. میشه یا نه؟ بله بله که میشه. میتونی برگ های سبز کاهو با غذا بخوری، دمنوش کاسنی در بین روز و شب بخوری، بعد هر غذاتم انار رسیده شیرین بخوری. کاهو انار مقوی ریه است، کاسنی هم مقوی ریه است، مقوی کبد هم است، مقوی طحال هم است. سوم، دارم خلاصه میگم ها، رژیم غذایی مناسب. دو تا چی گفتم؟ سوم، میتواند موجب تقویت و نیز نگه داشتن تارهای موئین موجود در جعبه صوتی، یعنی تارهای صوتی شود، و حبابچه های هوایی ریه ملتهب نشه، یعنی دوچار برونشیت حاد و مزمن هم نشه، دوچار آمفیزم ریه هم نشه. از تنگی نفس هم جلوگیری کن. حالا زردک صبح ناشتا میخوره، کاهو برگای سبزش با غذا میخوره، انار رسیده بعد از غذا، میان وعده غذاییش به نوع یک واحد غذایی خرمالو رسیده شیرین میخوره، ضد سرفه های خشکم هست. چهارم، مواد غذایی نامناسب ممکن است موجب تشدید عوارض روماتیسم و دردهای مفاصل شود. میشه یا نه؟ بله. اونجایی که غذای چرب و چیلیس بخوری دردهای مفصلت بیشتر میشه. در روماتیسم ها و حتی کسانی که بیماری نقرس دارن، MSU دارن، دردهای مفاصلشون بدتر. کسانی که ناراحتی های متابولیکی دارن و چربی های مضر خونشون بالاست یا آنزیم های کبدیشون بالاست، کبدش چرب یا پرچربه، یا غذاهای پرچرب و چیلیس بخورا، حالش بدتر میشه. دیدی غذاهاش باید کم چرب باشه و بهترین چربی براشون چربی روغن زیتون خالصه، یعنی روغن زیتون بوداره، فشار اول پرسیه سر. این هم شد چارت. حالا از پنجام به بعد انشالله فردا. اللهم صل علی محمد.